Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 49th اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش می کنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو می خونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. در قسمت قبل گفتم که خسرو شیرین تا چند سالی بعد از ازدواج آرام گرفته و به جبران گذشته که هیچ کدوم از موقعیتشون درست لذت نبرده بودن و همش در غم دوری از هم قصه خورده بودن، حالا روز و شب رو به نوشیدن باده خوشگوار و شنیدن موسیقی جانبخش و کلن یللی تللی میگذرونن. نه غم روزگار میخورن و نه غم دیگران. راستش شاید بد نباشه که بهتون بگم یک نظریه‌ای وجود داره به نام هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو. در این نظریه نیازهای آدمی در 5 طبقه قرار داده شدن که به ترتیب عبارتند از: طبقه اول نیازهای زیستی مثل خوراک و پوشاک و مسکن، طبقه دوم نیازهای امنیتی مثل امنیت بدنی و سلامتی و شغلی، طبقه بالاتر، طبقه سوم، نیازهای اجتماعی مثل دوستی‌ها و روابط معنادار با دیگران، طبقه چهارم، نیاز به احترام مثل اعتماد به نفس و موفقیت، و اما نوک هرم، نیاز پنجم، خودشکوفایی و معنویت و خلاقیت و اخلاقیاته. و خب، از اونجایی که خسرو نیازهای هر 4 طبقه پایین ترش برطرف شده و ضمناً سنش هم رفته بالا و موی سپید رو در آینه دیده، شیرین بهش پیشنهاد میکنه که حالا دیگه بره سراغ رفع نیاز پنجمش که معنویات و اخلاقیاته. خسرو هم که شکر خدا انقدر از گوش نکردن به حرف شیرین ضرر کرده که دیگه الان وقتی شیرین بهش میگه این کارو بکنی حالت خوب میشه، نه شک میکنه و نه سوال. میگه چشم و اسباب انجام شدن کار رو فراهم میکنه. در نتیجه حالا میفرسته سراغ استاد اعظم خودش بزرگ امید. و بزرگ امید هم بلافاصله میاد خدمت قبله عالم و شیرین تا سوالاشون رو جواب بده. خسرو خیلی کنجکاو و زگهوار تا گور دانش به جوی طور، سوال اول تحصیلات آکادمی که خودش رو اختصاص میده به راز بزرگ آفرینش و از بزرگ امید میپرسه: استاد، نخستین موجود خلقت کی بوده؟ بزرگ امید در جواب میگه: قبله عالم، ما از ده رانده شدگانیم. همون پرده اول خلقت ما را از بهشت روندن و هیچ کس نفهمید که نخستین موجود آفرینش کیه. جواب این سوال شما رو متاسفانه فقط همون نخستین مخلوق میدونه و خالقش. خبر ده کولین جنبش چه چیز است، که این دانش بر دانا عزیز است. جوابش داد ما دهراندگانیم و ز اول پرده بیرون ماندگانیم. ز واپس ماندگان ناید درستین، نخستین را نداند جز نخستین. خسرو جواب سوال اول رو نگرفت، اما ناامید هم نشده. پس میره سراغ سوال دوم و با همون فرمون ادامه میده و میگه: بزرگ امید، یک سوالی سال هاست که فکرم رو به خودش مشغول کرده. سوالم اینه که این فلک چیه؟ اگه ما مخلوقات و جانوران در مرکز فلک و درونش هستیم، اون بیرون از این نه لایه فلک چیه؟ یادتون باشه قبلا هم گفتم که در قدیم کهکشان رو مثل یک پیاز لایه لایه در نظر می گرفتن. تصور این بوده که زمین در مرکز این پیازه و بعد لایه لایه سیاره ها دورش رو می گرفتن تا فلک نهم که عرشه. اینجا منظور خسرو همون نه لایه و یا نه پرده است. بزرگ امید آدمیه که سالهاست در این زمینه ها مطالعه کرده و موهاش رو در راه خوندن کتاب های مختلف سفید کرده. شور این شاگرد اول راه رو میفهمه و سوالای گنده گندش رو هم متوجهه، اما خب بهتر میبینه که اون جوابی که بعد از عمری خودش بهش رسیده همین حالا بی‌تعارف و یک باره و در سینی تقدیم قبله عالم کنه. در نتیجه خیلی پدرانه طور میگه: خسرو، فکرت رو به جاهایی این همه دور پرت نکن. اون چه که خارج از این گنبد و آسمان میگذره فقط خدا میدونه. ما فقط میتونیم در مورد اون چه که میبینیم نظر قاطع بدیم، اما اون چه که با چشم سر نمیتونیم ببینیم در موردش نمیتونیم حرف بزنیم. فلک خوب بازیگریه، در آسمون رو به روی مردم بسته و رازش رو فقط در پرده به کسانی میگه که اونا هم هر چی شنیدن سربسته به دیگران میگن. والا بزرگ امید حق داره. جواب این سوالا رو امروز بعد هزار سال هم هنوز کسی درست نمیدونه. آسمون رو هر چی میشکافن و دورتر میرن بازم جا برای رفتن دارن. تموم نمیشه که. کدوم بیرون فلک؟ دگر باره بپرسیدش جهاندار که دارم زین قیاس اندیشه بسیار. نخستم در دل آید کین فلک چیست؟ درونش جانور بیرون او کیست؟ جوابش داد مرد نکته پرداز که نکته تا بدین دوری مینداز. حسابی را که از این گنبد برون است جزی زد کس نمی داند که چون است. بزرگ امید با خودش فکر میکنه شاید بتونه به خسرو کمکی بکنه و جهت فکر خسرو رو کمی عوض کنه و به سمت سوالهای دنیا پسند طور بکشه. در نتیجه میگه: ای نور دو دیده، به یه چیزی بپرداز که علم به درد بخور باشه. این سوالا که میپرسی خوبه، اما الان جواب این سوال به چه دردت میخوره استاد؟ چیزی رو که نمیشه دید ازش حرف زدن بیهوده گوییه. اون جماعت بلند مرتبه و دانشمندی هم که به اسرار دسترسی پیدا کردن به فلک که میرسن آهسته و غیر مستقیم و گاهی انقدر علمی یا انقدر روحانی صحبت میکنن که تا به اون مرحلهی که اونا هستن نرسیده باشی از حرفاشون چیزی دستگیرت نمیشه. خدایش اینم راست میگه. شما همین الان به یکی از این دانشمندا بگو سیاه چاله ها رو برام یه جوری توضیح بده که بفهمم. اگه تونست والا. هرانچ آمد شده این کوی دارد، در او رویا وریدن روی دارد. وزان صورت که با چشم آشنا نیست، به گستاخی سخن راندن روا نیست. بلندانی که راز آهسته گویند، سخنهای فلک سربسته گویند. فلک بر آدمی در بسته دارد، چو طرفه کو سخن سربسته دارد. بزرگ امید اینا رو میگه، اما دور از جون خودش و قبله عالم انگار گل لقت کرده باشه. خسرو از آسمون نمیتونه دل بکنه. در نتیجه میگه: خب اونا رو نمیشه جواب داد، اما اینکه ستارگان و سیارات و خورشید و ماه رو چی سوارن که دیگه جوابش نباید سخت باشه ها؟ میگن هر ستاره خودش زمینش مثل زمین ما از خاک و جداگونه یه آسمون برای خودش داره. آره؟ راست میگن؟
دگر ره گفت کجرام کواکب، ندانم بر چه مرکوبند راکب. شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست.
بزرگ امید که میدونه این ره که خسرو داره میره به ترکستان است، اما خب اعتراضم نمیتونه بکنه. در جواب سوال خسرو میگه قبله ی عالم، ما همین رو شنیدیم، اما در نتیجه رصد کردن ها و بررسی ها به نظر این فرضیه درست نیست و محاله که هر ستاره‌ای خودش برای خودش یک آسمان شبیه ما داشته باشه. خاکشم که تا حالا کسی تا اونجا نرفته، از کجا بفهمیم جنسش چیه؟ این حرف ها قائم بر درستی نیست.
قائم در بنایی چوبی بوده که کنار دیوار سست یا کج شده به شکل اوریب میذاشتن که دیوار نیفته. خلاصه بزرگ امید میگه ما اویدنسی که از این ادعا پشتیبانی کنه نداریم. جوابش داد کین ما هم شنیدیم، درستی را بدان قائم ندیدیم. چو واجستیم از آن صورت که حال است، رصد بنمود کین معنی محال است.
خسرو که میبینه نخیر، از آسمان به جایی نمیرسه. استادم میگه سوالایی به درد بخور بپرس.
پس میره سراغ مبدأ و معاد، یکی از قدیمی ترین سوالات بشر. و دگر ره گفت ما اینجا چراییم؟ کجا خواهیم رفتن؟ بس کجاییم؟
و خب بزرگ امید جوابش داد و گفت از پرده این راز نگردد کشف هم، با پرده می ساز. بزرگ امید در جواب این سوال یونیورسال بی جواب خسرو میگه سوالی که می پرسی و منزلی که دنبال نشونیش هستی برای من و شما با نوع زندگی که انتخاب کردیم بسیار دوره. ما حتی راه رسیدن بهش هم نمیدونیم. اون روزی که دور از جون شما، زبونم لال، خودم عرض میکنم، آدم از این دنیا که همه راهاش به این سوال بست است رفت، تازه شاید بفهمه که از کجا آمده و برای چی آمده. آدمی زاد با همه تواناییاش گاهی اوقات بد جوری بی جواب و بیچاره و عاجز میمونه. اینجور موقع هاست که باید پارو نزد، واداد و با یه چیزایی ساخت. رها کن بره استاد.
باید پارو نزد، واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست.
که ره دور است از این منزل که ماییم، ندیده راه منزل چون نماییم. چوز این ره بستگان یا بی رهایی، بدانی خود که چونی بس کجایی.
حرف رفتن و مردن که میشه، خسرو غم به دلش میفته. شاه و گدا گذشتن از جهان براشون سخته، برای خسرو که پادشاه هفت اقلیمه حتمی سخت‌تر. خسرو رو به معلم دیروز و امروزش میکنه و میگه ای بزرگ امید که مثل دریا پر از شگفتی هستی و حرفات مثل مروارید با ارزشه. از اینایی که مردن، از این همه یار و دوست و فامیل و مادر و پدر، چرا اقلن یکیشون به خواب ما نیامد که خبری از اون دنیا بده؟ آدم ها میزان و بقیه رو هم به این دنیا دعوت و راهشون رو باز میکنن به زمین، اما هیچ کس بعد از مردن نمیاد بگه بعد این مرحله چیه؟ نمیاد بگه رفیق ما اینجوری رفتیم، شما هم از همین را بیا. چی این مردن؟
دگر ره گفت کی دریای دربار، چو در صافی و چون دریا عجب کار. عجب دارم ز یارانی که خفتند، که خواب دیده را با کس نگفتند. همه گفتند چون ما در زمین آی، نگوید کس چنین رفتم چنین آی.
بزرگ امید در جواب سوال خسرو میگه هر چی هست این جهان مقدمه بر جهان دیگه است.
ایرانیان قرن هاست که یکتا پرستن. لااقل تا جایی که من میدونم ایرانیان در طی قرن ها نه بت پرست بودن و نه حتی چند خدا پرست و ضمناً میشه گفت همیشه معتقد به آخرتی بودن که این دنیا مقدمش بوده. جوابش داد دانای نهانی که نقد این جهان است آن جهانی. و بعد بزرگ امید به نکته دیگه ای اشاره میکنه و میگه اون دنیا یه طوریه که در فهم این دنیای ما نمیگنجه. اون نغمه کار این ساز نیست. شما آوازش رو نخون. اطلاعات اون دنیا یه جوریه که میزنه CPU این مغز شما رو میسوزونه. طرح این سوال مثل فوتیه که به آتش بکنی. آتش شعله ورتر میشه. اصلا مثل آبیه که بریزی روی آتش و خاموشش کنی. یه سوالایی جواب نداره. تکرار پرسشش فقط وقت تلف کردنه. این پروسسور مغزت الان نمیکشه برای جواب این سوال. یهو آب روغن قاطی میکنه میسوزه ها.
نگنجد آن ترنم اندر این ساز، مخالف باشد در برداری آواز. نفس در آتش آری دم بگیرد، وگر آتش در آب آری بمیرد.
خسرو از یه طرف جواب سوالاشو نگرفته، از یه طرفم از خودش خوشش اومده که اقلن داره سوالای خوب و سختی میپرسه که استادم جوابشونو نمیدونه. در نتیجه میره سراغ سوال زیرکانه بعدی و این شاگرد هرس درارا در مورد بقای جان میپرسه و مسلسلوار میگه استاد گیریم تن کالبد جانه، آیا جان و تن از هم جدان؟ اگه یکی هستن پس وقتی میمیریم و جهان تن و جان ما رو با هم میبله و از بین میبره، چرا ما مردگان رو در خواب هامون میبینیم؟ یا چطوریه که ما وقتی میخوابیم تنمون اینجا بی احساس میمونه و جان و روحمون به گردش در میاد و هر جایی که میخواد میره؟ اگرم تن و جان از هم جدان و تن به خاک میره، پس جان بعد از مرگ آدم به کجا میره و قرار میگیره؟
دگر باره شه بیدار بختش، سؤالی زیرکانه کرد سختش. که گر جان را جهان چون کال بد خرد، چرا با ما کند در خواب ناورد؟ وگر جان ماند و از قالب جدا شد، بگو تا جان چندین کس کجا شد؟
بزرگ امید که از ممارست خسرو خوشش اومده میگه آها، سوال خیلی خوب و محکمی پرسیدی. در جوابت باید بگم جدایی جان از تن محاله. جان به تنهایی قابل دیدن نیست. تنی که جان نداره همون جسد مرده است. جان و تن لازم و ملزوم همن. تن پرگاریه که جان به حرکت در میارتش. جان وقتی از پرگار تن جدا بشه پیکر آدم از جنبش میفته و جان به آسمان میره تا پرگار فلک رو به جنبش در بیاره.
جوابش داد کین محکم سوال است، ولی جان بی جسد دیدن محال است. نه از جان بی جسد پرسید شاید، نه بی پرگار جنبش دید شاید. چو از پرگار تن بیکار گردد، فلک را جنبش پرگار گردد.
خسرو که بالاخره یه جوابی گرفته، حالا دیگه انگار افتاده روی دور یاد گرفتن. جواب بزرگ امید براش سوال تازه به وجود میاره. با اشتیاق میره سراغ سوال بعدی و میپرسه استاد، اگر غرض و منظور و مقصود نهایی به تعالی رسیدن روح و جان بوده، پس خلقت کالبد و تن امری باطل و زائده؟ پس این خوابایی که میبینیم برای چیه؟ اصلا اینا که مردن از کجا میان؟ بعد اگر جسمشون از بین رفته، چرا ما توی خواب هنوز داریم جسم مرده ها رو میبینیم پس؟ دیگر راه گفت، اگر جان هست حاصل، نه نقش کالبد ها هست باطل، چون میبینم به خواب این نقش ها چیست؟ نگه دارنده این نقش ها کیست؟ و اما بزرگ امید در جواب خسرو میگه، این که دارم میگم حرف من نیست، به شهادت چندین نفری من هم خوندم که خوابها زاییده عادات و باورها و روزمرگی های تنه. شما چون عادت کردین این آدم ها رو در این کالبد ببینی، در خواب هم با همین کالبد میبینیشون. شما در خواب جاهایی میری و آدمایی میبینی که در بیداری میشناسیشون. آدم در خواب هرچی میبینه قبلن با چشم سر دیدتش. در توضیح حرف بزرگ امید باید بگم مثلا جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که اسم ابوالفضل تا حالا به گوششم نخورده، خواب صحرای کربلا رو نمیبینه. یا من خواب نانکشاه بنیانگذار دین سیکای هندی رو نمیبینم. بزرگ امید میگه ما خواب اون چیزها یا جاها یا کسانی رو میبینیم که به نحوی یا از طریقی میشناسیمشون، از نزدیک یا از کتابی، عکسی، فیلمی یا راهای دیگه. جوابش داد که از چندین شهادت، خیال مرده را با توست عادت، چو گردد خواب را فکرت خریدار، در آن عادت شود جانها پدیدار. این ترس از مردن و تموم شدن و میل به جاودانگی از هزاران سال پیش با آدمه. ما فرق چندانی نکردیم، ما همونیم که بودیم. آدم هرچی سنش بالاتر میره دنبال اینه که بدون خب بعدش چی؟ آیا بازم اون دنیا فرصت داره که اقلن زندگی که تو این دنیا نکرده یا فرصتهایی که سوزونده دوباره زندگی کنه؟ آدمایی که تو این دنیا دوست داشته اون دنیا هم دوست داره؟ اصلا چیزی از این دنیا با خودش اون دنیا میبره؟ خسرو مغزش حسابی درگیر زندگی بعد از مرگ شده و دگر ره گفت، بعد از زندگانی به یاد آرم حدیث این جهانی. بزرگ امید همچنان دانشمندتر در جواب سوال خسرو آب پاکی رو میریزه رو دست این تازه دانش به جوی و میگه، تصدقت برم، میگن آدما وقتی از عالم زر به روی زمین میخوان بیان، خداوند همونجا ازشون میپرسه آیا من پروردگار شما نیستم؟ و انسان ها میگن چرا؟ گواهی میدیم که هستی. پروردگار این اقرار رو از آدم ها میگیره تا روز قیامت زیرش نزنن و نگن ما از این حقیقت آشکار و روشن بیخبر بودیم. حالا قبله عالم، آیا شما خودت یه همچین صحبتی یادت میاد؟ نه والا. و بعد بزرگ امید ادامه میده و میپرسه، مگه شما اون عالم رو به یاد میاری که توقع داری وقتی از اینجا میری مرحله بعد این مرحله یادت بمونه؟ شما که قصه شب قبل یادت نیست، فردام قصه امروز رو به یاد نخواهی آورد. من خودم یادم نیست دیشب شام چی خوردم. شما توقعی داری یا؟ آخه خسرو میخواد ببینه اون دنیا شیرین باهاش هست؟ جوابش داد پیر دانش آموز، که ای روشن چراغ عالم افروز، تو آن نوری که پیش از صحبت خاک ولایت داشتی بر بام افلاک، ز تو گرباز پرسندان نشانها، نیاری هیچ حرفی یاد از آنها، چو روزی بگذری زین مهنت آباد، از آن ترسم که زین هم ناوری یاد، کسی کو یاد نارد قصه دوش، توانت کردن امشب را فراموش. خسرو از فلک و مبدأ و معاد و تن و جان پرسیده، یه هم مثل این بچه هایی که سوالشون یادش رفته اما همچنان میخوان به حرف زدن ادامه بدن و یه چی بی ربطی میپرسن، یک کاره میگه خب اینا رو ولش کن بزرگ امید، حالا درباره زمین و هوا توضیح بده. بزرگ امید تو دلش میگه بابا گرفتاری شدیم، نه روش میشه و نه چیز میکنه که بگه قبله عالم این سوالای دوزاری دریبری زمین و هوا چیه میپرسی؟ در نتیجه فشار وارده رو تحمل میکنه و خیلی محترمانه میگه قبله ی عالم، به ثواب نزدیکتر اگه به جای از زمین و هوا پرسیدن از من بخواید دوتا پند و نصیحت یادت بدم اقلن. آخه چی بگم؟ در جواب سوالتون باید بگم هوا و خاک هر دو بیارزشن. هوا با فوتی، با یه بادی جا به جا میشه و زمینم خاک دیگه. خاک چه ارزشی داره؟ اولین مخلوق جهان خاک و آخرین خلقت انسان از همین خاک. بعد هم بزرگ امید پدران استادانه میگه خسرو، شما نقطه تکامل روی زمینی، به دنبال شناخت خودت باش فرزندم، آخه زمین و هوا. دگر ره گفت که از دور فلک خیز، زمین را با هوا شرحی برانگیز. جوابش داد به کس پند پرسی، زمینی یا هوایی چند پرسی. هوا بادیست که از بادی بلرزد، زمین خاکیست کو خاکی نیرزد. جهان را اولین بطنی زمی بود، زمین را آخرین بطن آدمی بود. همین که بزرگ امید میگه به دنبال شناختن خودت باش، خسرو میگه احسنت، منم اتفاقا سوالم همین بود. شما یک پند طبیبان پزشکی در زمینه تندرستی بگو الان. چطور این تن رو که کالبد جانه سلامت نگرش دارم؟ دگر باره بگفتش کی خردمند، طبیبانه در آموزم یکی پند. و بزرگ امید میگه احسنت قبله عالم باریک بین، تندرستی آدم در یک جمله خلاصه میشه که اونم خود خداوند بهش اشاره کرده، بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید. خسروی خوبان، در نوشیدن و خوردن میان رو باش که سلامتی یعنی اعتدال. جوابش داد کی باریک بینش، جهان جان و جان آفرینش. طبیبی در یکی نکته نهفته است، خدا آن نکته را با خلق گفته است. بیا شام و بخور خوردی که خواهی، کم و بسیار نه کارت تباهی. ز بسیار و ز کم بگذر که خام است، نگه دار اعتدال اینت تمام است. بعد بزرگ امید که بالاخره خسرو ازش یه سوال پرسیده که خوشش اومده، برای خسرو خاطره هم تعریف میکنه و میگه همین چند وقت پیش یه جا خوندم دوتا از این عقل کلای همه چیز دون که فکر میکردن خیلی زیرکن، تشنه و هلاک، میرسن به یه چشمه. اولی میگه من میدونم ما حالا که انقدر تشنه ایم نباید زیاد آب بخوریم، چند قطره کافیه، بدنمون تحمل نمیکنه. اون یکی دکتر میگه نه آقا اشتباه میکنی، من خودم تو این گروه تلگرامی خانوادگیمو خوندم، ما اتفاقا الان باید خیلی آب بخوریم تا آبای از دست رفترم جبران کنیم و بدنمون به حالت نرمال برگرده. خلاصه قبله ی عالم، درد سرتون ندم، چند روز بعد جنازه هر دو رو پیدا میکنن، این از حروم کردن و اون از سیری بی حد مرده بوده. اعتدال خسرو جان، اعتدال. دو زیرک خواندم کاندر دیاری، رسیدند از قضا بر چشم ساری. یکی کم خورد کین جان می گزاید، یکی پر خورد کین جان می فزاید. چو بر حد عدالت ره نبردند، ز محرومی و سیری هر دو مردند. بزرگ امید خبطی می کنه، اسم از مردن میاره. این خسرو هم الان حساس، تا اسم مردن میاد یادش به موی سپیدش میفت و غم پیر شدن و بحران و یأس و مرگ و از این صحبت ها. در نتیجه میره سراغ سوالی که شنیدن جوابش هم براش سخته و غمگین طور به بزرگ امید میگه از چگونگی رفتن جان از تن بگو، پرنده جان چطوری از آشیانه تن میپره؟ درد داره؟ دگر ره باز پرسیدش که جانها چگونه برپرند از آشیانها؟ بزرگ امید جوابش داد که از راه ندیده نشاید گفتن الا از شنیده. والا خب راستم میگه دیگه، شما تا خودت نمرده باشی چی بگی؟
در نتیجه بزرگ امید هم که سنجیده حرف میزنه میگه والا آقا ما خودمون که با چشم خودمون ندیدیم، شنیدیم. اون چه هم که شنیدیم 4 تا ورژن مختلفه از 4 تا موبد که خودشون هم نهایتاً خیلی مطمئن نبودن که بالاخره دقیقاً جان چطوری از تنها میره. اما من اجالتاً خدمت شما هر 4 تا ورژن رو با رسم شکل توضیح میدم، شما ببین هر کدوم که به عقل خودت منطقی تر بود انتخاب کن. شنیدم 4 موبد بود هوشیار، مسلسل گشته با هم جان هر 4. در این مشکل فرو ماندند یک چند، که از تن چون رود جان خردمند. و اما در مورد اول بزرگ امید میگه موبد اول مثال میزنه و میگه مردن مثل اینه که شما در خواب ببینی داری غرق میشی، تقلا میکنی که از خواب بیدار بشی و هر کاری میکنی بیدار نمیشی و در خواب غرق میشی. غرق که شدی خیس از عرق از خواب میپری و با این که میدونی خواب دیدی اما هنوز هول و وحشتش باهاته. اما خب واقعیت اینه که دیگه رها شدی. این یعنی این که روح با رنج و زحمت و هول و ترس از تن جدا میشه، تن میمیره و جان رها میشه. یکی گفتا بدان ماند که در خواب، در اندازد کسی خود را به غرقاب. بسی کوشد که بیرون آورد رخت، ندارد سودش از کوشیدن سخت. چو از خواب اندر آید تاب دیده، هراسی باشد اندر خواب دیده. بزرگ امید ادامه میده و میگه اما موبد دوم میگه جان دادن مثل اینه که آدم برای خودش قصری بسیار بلند ساخته باشه و ناگهان از بالای قصر بیفته پایین. تو مسیر چنگ میزنه به هر کنگره و تو رفتگی و برآمدگی و سخت تلاش میکنه که به جای خودشو بند کنه. با این کار اگر به جای گیر کنه که دست و بازو رو داده مرخص کرده حتما. اگرم بیفته که کلن مرخصه. به هر حال که گیرم بکنه، هر چی زور بزنه، بالاخره یه جایی این هر چیزی که بهش چنگ زدم جدا میشه و هم خودش و هم اون هر چیزی که بهش چنگ زده با هم پرت میشن پایین. و بزرگ امید در مقابل دهان بازمانده از تعجب خسرو که نفهمیده چی شده میگه این موبد دوم معتقده وقتی میمیریم جان و تن با هم میمیرن، دیگه این همه زور زدن و خودتو به این ور اون ور کوبیدن نداره دیگه. دوم موبد به قصری کرد مانند، که برگردون کشد گیتی خداوند. از او شخصی فرو افتد گران سنگ، ز بیم جان زند در کنگره چنگ. ز ماندن دست و بازو ریش گردد، و ز افتادن مزرت بیش گردد. شکنجه گرچه پنجش را کند سست، کند سرپنجه را در کنگره چست. هم آخر کار کو بیتاب گردد، همو هم کنگره پرتاب گردد. بعد بزرگ امید میره سراغ موبد سوم و میگه و اما خسرو خوبان. سومین موبد میگه جان دادن مثل اینه که یک گرگ بد گندهی بزنه به گله چوپانی که گلش رو برده چرا. گرگ بپره و یه گوسفند رو به دندون بگیره که با خودش ببره، اما چوپان مقاومت کنه. گرگ از این بر بکشه و چوپان از اون بر. اما خب نهایتاً یه جایی چوپان میفهمه که حریف گرگ خونخوار گرسنه نیست و اونجاست که طفلی میفته به خرقه بازی و از خود بی خود جامه میدره. جان و تن هر دو به فنا میره و خلاص. سوم موبد چنان زد داستانی، که با گرگی گله راند شبانی. رو باید گوسفندی گرگ خونخوار، در آویزد شبان با او به پیکار. کشد گرگ از یکی سو تا تواند، ز دیگر سو شبان تا وارهاند. چو گرگ افسون بود در چاره سازی، شبان را کرد باید خرقه بازی. بزرگ امید که حالا خودشم به هیجان اومده با آب و تاب میگه و اما موبد چهارم قبله عالم. موبد چهارم در راز رفتن جان از بدن میگه مثل این میمونه که آدم در حجله ناز عروسی زیبا این قرص ماه کنارش باشه، اما عروس ناز قشنگش نصیب نشه، دیوانه باشه. مرد تفلی نمیتونه چشم از زن برداره و دل بکنه، نه را داره که کنارش بمونه. جنون عروس که هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه و کلن میزنه به سرش، مرد دیگه براش چاره‌ای نمیمونه جز این که از زن و همه زیباییاش مثل آهویی که از شیر فرار میکنه گریزون بشه. روح از تن فرار میکنه و جان و تن از هم جدا میمونن. هیچی به هیچی. چهارم مرد موبد گفت کین راز، به شخصی ماندن در حجله ناز. عروسی در کنارش خوب چون ماه، بدو در یافته دیوانگی راه. نه بتوان خاطر از خوبیش پرداخت، نه از دیوانگی با وی توان ساخت. هم آخر چون شود دیوانگی چیر، گریزد مرد از او چون آهو از شیر. بزرگ امید مثالهاش که تموم میشه یه نگاهی میکنه به شاگرد مشتاق که تأثیر حرفهاش رو ببینه، که میبینه شاگرد هاج و واج واستاده داره نگاش میکنه، نه تنها نفهمیده چی به چی شده بلکه حالا گیجتره و کلنم از سوالی که کرده پشیمون شده. استاد خودشو جمع و جوری میکنه و میبینه تا شاگردو از مکتب فراری نداده بهتره بشینه و مسئله رو برای خسرو بیشتر باز کنه. در نتیجه یه یک ساعتی در مورد این سوالهای بی جواب بحث میکنن و فرضیهای مختلف رو در نظر میگیرن و مسئله رو از جهات مختلف بررسی میکنن، که نهایتاً بزرگ امید به خسرو میگه والا قبله عالم از من بپرسین، میگم همه این جماعتی که این همه تز میدن وقت مردن میگن هیهات، هیچ کدوم از اینایی که فکر میکردیم تعریف مردن نیست، میمیرن و شهمات میشن. شهمات یا شاهمات یکی از اصطلاحات بازی شطرنجه، به معنی مغلوب شدن. شاهی که مات میشه در حقیقت شاهیه که شکست خورده و بازی رو باخته. در این اندیشه لختی قصه راندند، ورق نادیده حرفی چند خواندند. چون می مردند می گفتند هیهات، که از این بازی چه دور افتاد شهمات. بزرگ امید که میبینه این جواب و حرفام کافی و قانع کننده نبود و خسرو هنوز داره کج کج نگاش میکنه، مستاصل میگه تصدقتون قبله عالم، والا زمرده هر کسی افسانه راند، نمرده راز مرده کس نداند، مگر پیغمبران کیشان امینند، به نامحرم نگویند آنچه بینند. بزرگ امید با گفتن این حرف مسئولیت جواب دادن رو از گردن خودش وا میکنه و نمیگه که آقا من جواب این سوال رو نمیدونم، بلکه زرنگ میگه من میدونم که جواب این سوال رو فقط پیغمبران میدونن، اونا هم به هر کی محرم خودشون میدونن میگن، نه به ما. تمام والا. و اما خسرو ناگهان با شنیدن اسم پیغمبران از جاش میپره و میگه آها گفتی پیغمبران، این عربی که میگن تازگی از مکه دعوی پیامبری میکنه کیه؟ دینش با دین ما چه فرقی داره؟ اصلا حرف حسابش چیه؟ سخن چون شد به معصومان حوالت، ملک پرسیدش از تاج رسالت، که شخصی در عرب دعوی کند کیست؟ به نسبت دین او با دین ما چیست؟ و بزرگ امید در جواب سوال میگه این مرد راستش از حقایق سخن میگه و نه از مجاز، چیزی که میگه فراتر از بحث ستاره ها و زمینه، از خداوندی حرف میزنه که همه اینها و بیش از اینها رو آفریده. والا این مرد در یک سطحی حرف میزنه که منم گاهی نمیفهمم، از ستاره ها و چرخششون نمیگه، این از پرده نه به بالا حرف میزنه. اما به یه چیز مطمئنم، ای شاه خوبان، با دین این شوخی نکن، که حرفی که میزنه حرف حقه و جلوی حرف حق نمیشه وایستاد. میزنه هشتر پشترمون میکنه. جوابش داد کین حرف الهی برون است از سپیدی و سیاهی. به گنبد در کنند این قوم ناورد. برون از گنبد است آواز آن مرد. نزن جم گوید و نز چرخ اعلاش، که نقشندیند و او شاگرد نقاش. کند بالای این نه پرده پرواز، نیم زان پرده چون گویم از این راز. مکان بازی شها با دین تازی، که دین حق است و با حق نیست بازی. آقا بزرگ امید اینو میگه، خسرو انگار کباب روی آتش، میفته به جلز و ولز. چرا؟ خوبه که بدونین کتابی وجود داره منسوب به خیام به نام نوروزنامه، که در حقیقت گفته میشه مجموعه یادداشت‌های خیامه. این کتاب تنها کتاب فارسیه که مستقلاً درباره پیدایش نوروز و آدابش در دوران پادشاهان ایران باستان نوشته شده. در بخشی از این کتاب خیام در مورد اهمیت انگشتر برای پادشاهان و اینکه ازش به عنوان مهرشون استفاده می‌کردن مفصل با چند حکایت توضیح میده و میگه پیغمبر اسلام وقتی برای پادشاهان کشورهای دیگه نامه میفرستاده و دعوتشون می‌کرده به اسلام، باید حتما پای نامه با انگشترش مهر میزده، اما نامه‌ای که برای خسرو پرویز میفرسته بدون مهر میفرسته و همین میشه که نامه وقتی به دست خسرو میرسه، خسرو خشمگین نامه رو نخونده پاره میکنه و میگه نامه بی مهر چون سر بی کلاهه، و سر بی کلاه منظور شخصی که شاه نیست در شأن این جمع نیست. نامه بی مهر مخاطبش میتونه هر کسی باشه، اما نامه‌ای که مهر داره مخاطبش معلومه. کلن اون زمان ایرانیان اعراب رو خیلی جدی نمی گرفتن و براشون تهدیدی هم به حساب نمی اومدن. خسرو در کشورگشایی‌هاش براش تسلط بر امپراتوری بیزانس یا همون امپراتوری روم شرقی مهمتر بود، که متاسفانه در اواخر سلطنتش سپاهیان ایران در نتیجه جنگ‌های فرسایشی طولانی بسیار ضعیف میشن و این ضعف ساسانیان باعث طمع ورزی اعراب و در نتیجه تعرضات و دستاندازی‌های گاه و بیگاهشون به ایران در اواخر حکومت ساسانی میشه و کمی بعد هم در دوره جانشینان نالایق و ضعیف و نفس خسرو بالاخره ایران به دست اعراب تازه مسلمان میفته و عمر شاهنشاهی 400 ساله ساسانی به پایان میرسه. و خب چه میشه کرد وقتی پیروزی قسمت آدم نیست؟ بجوشید از نهیب اندام پرویز، چو اندام کباب از آتش تیز. ولی چون بخت پیروزی نبودش، سلای احمدی روزی نبودش. شیرین خانم که تا این لحظه مشتاق و آرام و صبور نشسته و به سوال و جواب شاگرد و استاد گوش میکنه، بس که به اینجا میرسه و میبینه کم مونده خسرو هیچی یاد نگرفته، میزن برگردونه و کلاسو به هم بریزه، با لبخندی وارد صحبتاشون میشه و با شیرینی میگه ای استاد دیرینه، ای پیر یگانه که چشم زمانه مثل شما را ندیده، حالا که بر خسرو در این گنجهای علم و دانش رو باز کردی، من رو هم بی نصیب نذار. دانشت رو کلیدی کن و چیزهایی یادم بده که از این بندهای دنیا رهام کنه. و بعد شیرین میره یک راست سراغ اصل مطلب و اون چیزی که دنبالشه. شیرین به بزرگ امید میگه استاد، از کلیله برام بخون، نکته های آموزنده به هم یاد بده. چو شیرین دید کان دیرین استاد، در گنج سخن بر شاه بگشاد. سنا گفتش که ای پیر یگانه، ندیدی چون توی چشم زمانه. چو بر خسرو گشادی گنج کانی، نصیبی ده مرانیز ارتوانی. کلیدی کن نه زنجیری در این بند، فروخان از کلیله نکته‌ای چند. و اما کلیله و دمنه 40 قصه است که در این قسمت نمی گنجد و شما هم چاره ای ندارین جز اینکه در راه علم و دانش کمی صبوری کنین. و اما در مورد همین قسمت که الان براتون تعریف کردم نکته ای هست که فکر می کنم بد نباشه بدونین. و اما اون نکته اینه که نویسنده این داستان نظامی مسلمانه و خیلی از عقایدی که در موردش حرف میزنه میتونه تحت تأثیر تعالیم اسلام باشه، اما از اون مهمترینه که نظامی کتابی داره به نام مخزن الاسرار که قبل از خسرو شیرین نوشته و اصلا با همون کتاب شناخته و سلبریتی شده. کتاب مخزن الاسرار کتابی درباره خودشناسی، خداشناسی و کلن ویژگی‌های پسندیده اخلاقی. نظامی در سر تا سر کتاب داره برای حرفهایی که میزنه مثالهایی به صورت داستان کوتاه میاره. از اهمیت اینکه آدم باید با خودش خلوت کنه بگیرین تا نکوهش کردن دورویی و تمجید راستگویی. به نظر میاد نظامی کلن به اخلاقیات بیشتر اهمیت میده و همونطور که در این قسمت شنیدین بزرگ امید در تلاش و داره به هر دری میزنه که به خسرو بگه آقا چیزی مثل زندگی بعد از مرگ که سر در آوردن ازش غیر ممکنه و تازه به کار زندگی و این دنیات هم نمیاد، ول کن بابا جان، بیا برو سراغ اون چیزی که باعث میشه در این دنیا هم برای دیگران و هم برای خودت آدم مفیدتری باشی. در یک جمله داره میگه این دم که بهت داده شده غنیمت بشمرو، درست و خوب زندگی کن. اون دنیا رم هر وقت دیدیش براش یه فکری میکنی. و خب از شما چه پنهون؟ منم خیلی با نظامی موافقم. در نتیجه پیشنهاد میکنم بخورید و بیاشامید و میانه رو باشید و از همه مهمتر عاشق. والا ضمناً خواستم بگم اگر هنرمند هستید در هر زمینه ای و با گوش دادن به پادکست اثری هنری تولید کردین، اگر دوست دارین برای ما ایمیلش کنین تا در وبسایت همراه با توضیح و مشخصات خودتون و اثر قرارش بدیم. بعد از اونم یادتون نره که ما رو به دیگران معرفی کنین و اگر خواستین با کمک‌های مالی پشتیبانیمون کنین سری به وبسایت ما به آدرس chaibabanafshe.com بزنید. سر آخرین که این چایی که با من خوردین نوش جونتون. تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه. آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول، دهم و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین دستتون طلا به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.